لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بررسی اقوال موجود در بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه، قول هفتم که نظریه است منسوب به مجدد شیرازی، تفصیل بین دو مورد دیگر هست. حاصل تفصیل آن است که اجمال مخصص از نوع اجمال مصداقی دو صورت دارد. صورت اول این که اجمال مخصص از اون جهت باشد که امرش دائر بین متباینین هست، مولای جارع می فرماید اکرم کل عالمن، بعد می فرماید لا تکرم زیدن العالم، و مراد از زید قطعا زید ابن خالد است، ولی معلوم نیست که این فردی که موسوم به زید در نزد ما هست زید ابن خالد و پسر او هست، یا این که فرد دیگری که موسوم به این نام است فرزند خالد می باشد، و از طرفی یقین داریم به این که اکرام یکی از اینها حرمت دارد و دیگری چون عالم هست وجوب اکرام دارد. در این فرض فرمودن تمسک به عام جایز نیست، به دلیل این که تمسک به عام برای ثبوت وجوب اکرام برای هر دو فرد واضح البطلان است، چون مستلزم طرد مخصص خواهد بود. و برای یکی از اینها به عینه ترجیح بلا مرجح است، و برای یکی از اینها بدون تعیین مخالف با علم اجمالی به مصداقیت احدهما برای عام و دیگری برای خاص است. اما صحبتی که در بحث شبهه مفهومیه و حتی حالت تباین پیش اومد، همه اونها در اینجا هم مطرح میشه. صورت دوم این است که اجمال مخصص از نوع اجمال مصداقی هست، و اجمال آن از آن جهت است که امر مخصص دائره بین اقل و اکثر است و در حقیقت شک در مصداقیت فرد زائد داریم. مثلا در مخصص لا تکرم الفساق من العلماء می دانیم که 9 نفر از علماء موجود مصداق فاسق هستند، چون مرتکب کبیره شده اند. 1 نفر از علماء موجود نمی دانیم مصداق فاسق هست یا خیر، چون معلوم نیست که مرتکب کبیره شده است یا خیر، و ما بقی علما مصداق فاسق نیستن چون مرتکب کبیره نشدن. در اینجا تمسک به عام در خصوص اون 1 نفری که شبهه مصداقیه در آن هست برای اثبات وجوب اکرام جایز است. این تفصیل است که ایشون مطرح میکنن. اما در مقام نقد عرض میکنیم این نظریه در واقع به نظریه دوم، یعنی جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه برمیگردد و نظریه جدیدی نیست و به تعبیری نظریه تفصیلیه نمی باشد، چون در دوران امر مخصص بین متباینین عدم جواز تمسک به عام محرز است و قابل اختلاف نیست. لذا محور انظار و اختلافات احلام اونجایی است که اجمال مصداقی مخصص از جهت دوران امر بین اقل و اکثر و شک در مصداقیت زائد برای خاص باشد. لذا استدلالی که برای جواز تمسک به عام در این محور قابلیت طرح را دارد همون استدلالی است که محقق خراسانی و محقق اصفهانی در گذشته مطرح کردن و نقد هر کدام هم به صورت تفصیلی بیان شد و گذشت. از این تفصیل جدیدی مطرح نیست که بین این و اون بخوایم تفصیل قاعدتاً کسانی هم که قائل به عدم جواز تمسک هستند، یعنی قائل به جواز تمسک هستند، در دوران امر بین متباینین جواز تمسک رو قبول ندارن. در تتمه شایسته هست در جهت تکمیل بحث به نظریه محقق خویی اشاره کنیم که در گذشته در ذیل بیان اجمالی اقوال مطرح نشده بود. محقق خویی در بحث کنونی برخلاف تفاصیل گذشته‌ای که مطرح شد و همگی اون تفاصیل فقط در ناحیه مخصص مطرح شده بود، نظریه تفصیلی دیگری را مطرح می کنند که این نظریه تفصیل در ناحیه دلیل عام و دلیل خاص است. می فرمایند اگر دلیل عام از قبیل قضایای حقیقیه باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقا جایز نیست، چه مخصص لفظی باشد و چه مخصص لبی باشد، چه مخصص لبی از نوع اول باشد چه از نوع دوم باشد. به این دلیل که در قضایای حقیقیه موضوع حکم عام موضوعی مقدر الوجود و علا فرض وجودهی فی الافراد فی الخارج است، ولذا تطبیق اون موضوع بر افرادش در خارج و تشخیص وجود این موضوع و عدم آن به عهده خود آقای مکلف واگذار می شود و متکلم هیچ دخالتی در معرفی مطبقات اون موضوع و موارد وجود موضوع اثباتن و نفیان در خارج ندارد. لذا وقتی که مخصص بعد از عام وارد شد، لا محاله به اقتضای مخصص بودنش موضوع حکم عام را مزید کرده و مقید به قیدی می کند و هر کجا که مکلف وجود موضوع عام را مقیدن به همون قید احراز کرد، می تواند تمسک به عام نموده و حکم اون را ثابت کند. و اما اون جایی که شک در وجود موضوع در موردی بنماید و شبهه مصداقیه وجود داشته باشد، نمی تواند به عموم عام تمسک بکند. این در صورتی بود که قضیه عام ما، دلیل عام ما قضیه حقیقیه باشد. متکلم در حقیقت خطاب به مخاطبش میگوید هرگاه این موضوع بود این حکم براش ثابته. خاص آمده شده موضوع مقید، موضوع مقید هر جا بود اگر بود در فرضی که بود این حکم رو دارد، اما تشخیص این که این موضوع کجا وجود داره یا نداره دیگه به عهده شماست. هر جا احراز کردی حکم رو بار کن، هر جا احراز نکردی نمیتونی بار کنی. و اما اگر دلیل عام از قبیل قضایای خارجیه باشد، یعنی حکم برای موضوعی جعل شده باشد که افراد آن در خارج هستند، مثل علمای شهر قم در این صورت دلیل مخصص سه حالت میتواند داشته باشد. حالت اول این است که دلیل مخصص دلیلی لفظی است. در این فرض مثل قضایای حقیقی تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست. دلیلش این است که مخصص لفظی لسان اعلان موضوع دارد و به همین جهت قرینه ای هست از جانب آقای متکلم برای این که احراز موضوع حکم این عام در خارج به خود مکلف واگذار شده است و از اونجا که تزییق موضوع و تقیید اون به قید بعد از ورود مخصص معلوم هست، هر کجا که مکلف وجود اون موضوع را مقیدن به اون قید احراز نمود می تواند تمسک با آن بکند و هر کجا که شکر نمی تواند تمسک کند. یعنی دلیل لفظی در حقیقت داره نوعی اعلان و ابراز موضوع نهایی رو میکنه. میگه آقا موضوعی که من از اول میخواستم به شما اعلام کنم این بود که الان دارم با این قید به شما اعلام میکنم. لذا قضیه درست خارجی است، یعنی علمای موجود شهره، اما در این حال به دلیل لسان اعلانی که دارد طبعا واگذاری این احراز وجود موضوع رو با آقای مکلف همراه داره. حالت دوم این است که دلیل مخصص یک دلیل لبی است و مخاطب از خارج بداند که مولا و شارع احراز وجود و عدم وجود موضوع عام در خارج را به خود مکلف واگذار کرده است. مثلا مولا می فرماید ائت لکل طالب علم فی النجف کذا و کذا دینارا. و مخاطب به دلیل مخصص لبی از خارج می داند که مراد مولا از طالب علم افراد مؤیل است و از طرف دیگر می داند که مولا تشخیص وجود موضوع عام یعنی مؤیل را به خود آقای مکلف واگذار کرده است. در این صورت هم مثل حالت گذشته تمسک به عام جایز نیست، چون تشخیص موضوع به خودش واگذار شده است. اما حالت سوم این است که دلیل مخصص دلیل لبی هست و مخاطب نداند که مولا و شارع احراز وجود موضوع عام در خارج را به خود مکلف واگذار کرده است، بلکه به قرینه خارجی بداند که مولا ابتدا خودش احراز کرده است که ملاک حکم مثل وجوب اکرام در تمام افراد عام و عالم موجود در خارج الان وجود دارد و بعد حکم را برای اون عام جعل کرده است. مثلا مولا به خادم خودش میگوید اکرم جمیع جیرانی، جیرانی، و از ظهور کلام او در عموم کشف می کند که این مولا قبل از این که جعل وجوب اکرام بکند تمامی افراد از همسایه های موجودش را لحاظ کرده و چون در تمام اونها ملاک وجوب اکرام را دیده است، مثلا تکریم یا تشکر از اونها را دیده است، حکم وجوب اکرام را برای جمیع اونها جعل کرده است و این در حقیقت دلالت دارد برای این که مولا به مخاطبین خودش با عموم اکرم جمیع جیرانی و عدم الحاق قیدی به آن اعلام می کند که همه اونها برخوردار از ملاک وجوب اکرام هستند. در این فرض تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است، چون فرض آن است که مولا خودش وجود ملاک حکم در تک تک افراد جیران و عام را احراز کرده و مخاطب فقط در مواردی که علم پیدا کند که ملاک حکم عام در اونجا نیست، مثلا همسایه‌ای که فاسق است یا همسایه‌ای که دشمن او هست و این احراز و علم از طریق دلیل خاص برای او ثابت می شود و حکم عام را در اون مورد ترک بکند، اونجا معذور است. و اما در مواردی که احراز نکند که این فرد فاقد ملاک حکم هست یا خیر، مثل اونجایی که شک کند این فرد که همسایه اوست فاسق هست، دشمنش هست یا خیر، اینجا باید با اتکاء به ظهور عام و این که متکلم قیدی را به اون ملحق نکرد، تمسک به عام نموده و حکم عام را برای او ثابت بکنه. یعنی در حقیقه میخواد بگه خب دلیلتون که دلیل لبیه، اونم اینطور بگیم دلیل لبیه. از طرفی ما به قرینه پی بردیم که مولا قبل از اینکه میخواد بگه اکرم جیرانی، جیران همه را لحاظ کرده. ملاک وجوب اکرام را که لزوم تشکر باشد، لزوم تکریم باشد، در همه اینها دیده. بعد اکرم جیرانی رو چیکار کرده؟ ابلاغ کرده. خب با توجه به این سابقه لحاظ وجود ملاک در همه اینها و از طرفی نیاوردن قیدی به دنبال اکرم جمیع جیرانی الا فلان نیاورد، با توجه به اینها ما درک میکنیم که پس هر فردی از افراد جیران دارای این ملاک هست، مگر اون فردی را که ما به یک دلیل احراز کنیم اون ملاک را از دست داده یا اون ملاک را چی ندارد. خب قدر متیقن اون مورد است که فسقش مشخص شده باشد یا عدو بودن چی مشخص شده باشد. اما در مورد اون فردی که نمیدانیم عدو بودنش یا فاسق بودنش وجود داره، در اون موارد با توجه به این عموم باید تمسک به عموم کنیم. حالا عرض میکنیم، اما نقد این قول از مباحث گذشته کاملا روشن میشود. در خصوص قسم اخیر، یعنی چون تنها مشکلمون با ایشون در همین قسم آخری است دیگه، اونای دیگه رو که ایشون میگفت تمسک به آن جایز نیست، همین قسم اخیر از این سهالت مخصص رو ما مشکل داریم، ولی اونای دیگه مشکل نداشت. در خصوص قسم اخیر عرض میکنیم بعد از این که مخصص لبی بیاید و دلالت بکند که عالم فاسق فاقد ملاک حکم عام هست، طبعا کشف میکنیم که ملاک حکم وجوب اکرام توسعه ندارد، بلکه مزیق و محدود است. و کشف از تزییق ملاک به صورت لمی موجب کشف از تزییق و تقیید متعلق حکم و موضوع متعلق می شود و لا محاله تقیید موضوع و تزییق اون را دلالت دارد و اون چه که به عنوان موضوع نهایی در کلام آقای متکلم تثبیت می شود موضوع مقید جیران غیر فاسق، جیران غیر عدو می باشد و خود آمدن همین مخصص مانع از انعقاد ظهور تصدیقی برای کلام متکلم هست و بلکه مانع از این است که کلام متکلم ظهور در این داشته باشد که او احراز کرده است که ملاک در هر فرد از افراد عام در خارج ثابت است و بعد حکم را برای اون جعل کرده. بعد این فرمای شما اگر قبل از ورود مخصص باشه خب درسته، اما بعد از ورود مخصص، مخصص شما چیکاره است؟ این مخصصی که در اینجا میاد تخصیص میزند یا نمیزند؟ لا محاله واسه ما گفت تخصیص رو در روی ملاک میبره، بیشتر از این که نیست که، روی عنوانش نمیبره، روی ملاک میبره یا نمیبره؟ وقتی میگه غیر فاسق، یعنی فاسق را اکرام نکن، همسایه فاسق من را اکرام نکن، همسایه عدو من را اکرام نکن، این کاشف از این هست که ملاک وجوب اکرام در همسایه فاسق نیست، قطعا کاشفه. کاشف از تضییق در ملاک به صورت لمیت، کاشف از چی؟ تضییق در دائره متعلق به موضوعه. و لا محال، خود همین قرینه می شود بر این که پس اینطور نبوده است که مولا از ابتدا احراز وجود ملاک را در تک تک افراد جیران بکند، بعد حکم رو برای اون چیکار کنه؟ جعل کنه. خب با اتکای به چیه میگه احراز کرده؟ میگم از کجا میفهمیم که احراز کرده؟ در قسم سوم آقای خویی میفرمود از همون عموم عام، همین که گفت اکرم جمیع جیرانی، مخصص پشت سرش نیاورد، خود این دلیل بر اینه پس احراز کرده که ملاک در همه هست، بعد اکرم جیرانی رو. عرض ما اینه که این ملاک نمیشه به جد دلیل، به دلیل اینکه مخصصتون لامحاله آمده. ملاک حجیت ظهور تصدیقیه. شما اگر اکرم لا تکرمل مثلا جیرانی الفاسق رو ببینید، این تخصیص میزنه یا نمیزنه؟ میگه تخصیص میزنه. چی رو تخصیص میزنه؟ تضییق ملاک رو دلالت دارد یا نداره؟ لا محاله تضییق ملاک رو دلالت داره. تضییق ملاک هم کاشف از تضییق در متعلق به موضوع. و لا محاله خود همین آمدن این مخصص کاشف از این است که از اول مولا اینطور نبوده که احراز وجود ملاک فی کل فرد فردن را بکند، بعد حکم را برای اون چکار کنه؟ جعل کنه. بله اگه مخصص نیامده بود درسته. لذا تمسک به عام در این شبهه مصداقیه و این حالت هم جایز نمی باشد. فیتحصل این که قول مطابق تحقیق کما ذهب الیه کثیر من اعلام المتأخرین، این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقا جایز نیست، چه مخصص لفظی باشد چه لبی، چه لبی از نوع اول باشد و چه لبی از نوع دوم باشد. خب این بحث که الحمدلله رب العالمین تمام شد، یه خاتمه خب هست در بحث به نام استصحاب عدم ازلی در مواردی که به هر حال در مورد همین شبهه مصداقی که شک میکنیم این فسق داره یا نداره، آیا با توسل به استصحاب عدم ازلی میتونیم عدم فسقش رو در واقع نتیجه بگیریم یا نمیتوانیم، و این میتونه این استصحاب به درد ما در ما نحن فی بخوره یا نمیتونه، که اگر بحثش رو مطرح میکردیم عقیم میشد، یعنی به جایی نمیرسید. بحثش حداقل 6 7 8 جلسه میخواد، 7 جلسه بحث رو داره که انشالله الان بحث خاتمه، یعنی به عنوان خاتمه بحث اینو گذاشتیم، خاتمه بحث از مطلب چندو، مطلب دوم به نظرم باشه، از مطلب دوم بحث عام درسته، مطلب دوم یه خاتمه بحث مطلب دومه که انشالله بعد ثمرات رو در پایان باید بیان بکنیم، ثمرات هر یکی از این اختلافات در شبهات مفهومیه و مصداقیه و حکمیه، ثمرات فقه و مورد تطبیقش در فقه، و انشالله اگر حیاتی بود که
به
اگه چی؟ برگرده با ما چی کار داره آقا نظام؟ طبعا برگرده ما رو بیشتر محسوس داره.